در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم انی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. آخر هفته خوبی داشته باشید. خیلی خوشحالیم که با همیم و در کنار هم و با احترام و افتخار در محضر و در معیت آقای آمدی عزیزم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمد.
و علیکم السلام و رحمت الله. احضر همه عزیزانم عرض ادب و دعا و احترام دارم. دعا میکنم انشالله رفع گرفتاری ها بشه، توفیق طاعت، عبودیت، تهجد، مناجات، خلوت، انس با خدای متعال نصیب همه بشه. مخصوصا در آستانه ورود به رجب المرجب هستیم. چه سعادتی، چه توفیقی دست داده که خدا ما رو نگه داشته که بتونیم درک بکنیم ماه رجب رو. تا حصار زمان و مکان نشکنه کسی عمق این توفیق نمیفهمه. در ماهی که خدای متعال هل من تائبن، هل من مستغفرن، هم من جلیسن، هل من جلیسن، اصلا مگه میشه اینها رو در قالب کلمات دنیوی عمقش رو بیان کرد؟ ماه عزیزی که خدا فرموده حبل از بین من و بین بندگان من، فمنت سمبیهی و سل الیه و سل الیه و سال، یعنی ماه وصال است. ماه وصال، ماهی که خود خدا اعلام کرده که ماه وصال است. انشالله که توشه خوبی داشته باشیم از رجب المرجب، شهدا رو شریک بکنیم در اعمالمون، معلمین، اساتید، والدین، کسانی که حقی بر ذمه ما دارن. و از خدای متعال میخوام که این برنامه سمت خدا رو حسنه جاریه قرار بده برای برزخ ما، عقبات برزخ ما، عرصات محشر ما، فضاء اکبر ما. این برنامه برنامه تربیتی هدایتی است. الحمدلله خانواده ها از اساتید معظمی که تشریف دارن خیلی خوب بهره میبرن. من شهرها که میرم یک جریان بسیار خوب فرهنگی تربیتی راه افتاده است در این برنامه. و اگر خدای متعال بپذیره این برنامه رو از ماها که انشاءالله خدا دست خدای متعال چیزی نیست که حتی بعد مرگ ما برزخ ما منور بشه، چشمای ما روشن بشه از ثواب و برکات این برنامه. اینو از خدای متعال مسئلت داریم. همه ما، هم گوینده ها، هم شنونده ها، همه رو تا ابد در ثواب این برنامه نفیس شریک بکنه.
خدا انشاءالله حفظتون بکنه. ما قدردان حضور شما و بقیه آقایون کارشناسا هستیم. انشاءالله که خداوند متعال بهتون خیر و لطف کثیر عنایت بکنه. خیلی ممنونم از همراهی و توجهتون همچنان با همین با سمت خدا. و خوشحالیم که بعد این سالها یه خانواده شدیم، یه جمع واحد. و انشالله در محضر فیض رحمت حق تعالی هممون دور هم جمع بشیم. بحث امروز حاجای عاملی رو من و شما به اتفاق با دل و جان خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که رکن اصلی یک تمدن آرمانی بحث عدالت است. زمینهای ظلم، زمینهای تبعیض، زمینهای حق ویژه از بین بره و هر کسی در جای خودش، در جایگاه خودش و متنعم از حق خودش قرار بگیره، این یک شرایط بسیار آرمانی است. یعنی اگه بخوایم فضای سالم تربیتی داشته باشیم، فضای سالم تجاری داشته باشیم، فضای سالم سیاسی داشته باشیم، همه بسته است به این که جامعه مدنیتش، فرهنگش چقدر بالاست که میتونه خودش رو از تعدی به حقوق حفظ بکنه. در این خصوص دین ما و حضرت خطیب مرتبت سنگ تمام گذاشتن، برنامه های مفصلی دارن که جامعه خودش لیقوم الناس و بلقسط باشه، یعنی خود جامعه قابلیت رو داشته باشه که خودشون منزه بدونه و به تعبیر عربی ترفع داشته باشه نسبت به ظلم، نسبت به بیعدالتی، و احساسش این باشه که اگر آلوده شد به ظلم، هم در برابر وجدان خودش رو سیاه هست، هم در برابر انسانها رو سیاه هست، هم در برابر خالق انسانها رو سیاه هست، هم دنیایش رو از دست داده است، هم آخرتش رو ویران کرده است. در این خصوص آیاتی رو وارد شدیم، اصلا قرآن یک کتاب ضد ظلم است. یه شخصیت روسی میگه که من در عراق وارد شدم به راهپیمایی اربعین، شعارهای امام حسین دیدم چقدر شعارهای آشناس برای ما که ارتدوکس هستیم، دیدیم اینا گم شده ماست. یعنی همه دیدم این شخصیت، شخصیت ضد ظلم است. بشرم گم شدهش همین است
که حتی جانش رو میده. بله، تمام زندگیش رو، هستیش، بله، رو، خانوادهش رو.
بعد من در بعضی از نوشته ها دیدم یه کمونیستی گفته بود که درسته ما اعتقاد به مبدا نداریم، ولی این شعارهایی که امام حسین داره در خصوص مبارزه با ظلم، اینا همه شعارهای ماست، گم شده ماست، اصول ماست. اون میگفت، میگفت که این یه چیزیست که ما هم همچه چیز رو میخوایم. یعنی جعل ریاستکم فی فطر المکلفین، در زیاد اذن دخول، یکی از اذن دخول ها میخونید که خدا ریاست شما را در فطرت انسان ها گذاشته است. حرفایی که اونو میزنن در تنگنای قومیت، در تنگنای حرفای شخصی، منافع شخصی نیست. وجعل افعدتن من الناس تهوی الیه، من الناس، یعنی خدایا من یه نسلی میخوام که ناس، تمام کل ابناء بشر شیفته اونها باشن، عاشق اونها باشن و مرید اونها باشن، و همینطور هم هست. حضرات معصومین حرفاشون اینجوریست. حالا ما رسیدیم به این که خدای متعال از انواع ظلم صحبت کرده در قرآن، مباحث مفصلی داره راجع به ظلم، از انواعش صحبت کرده. یه ظلم فقط اسمش رو گذاشته ظلم عظیم، اونم این است که فرموده ان شرک ظلم عظیم. چرا؟ چون مبنای سایر ظلم هاست. کسی که اعتقاد به مبدا نداره، کارهایی میکنه که جهنم عقوبت همون کارهاست. اینطور نیست که خدا بگه پدرت در میارم اگه به من عبادت نکنی. که بعضی آتیست ها که اینجوری حرف میزنن، اینطور نیست. یعنی وقتی خدا کنار گذاشته بشه دیگه همه چیز جایز است. اون جایز است، همه چیز جایز است، یه تبعاتی داره که کتکش رو میبینه. بعضی از آیات با این نگاه شما بررسی بکنید کاملا متوجه قضیه میشید که وقتی خدای متعال ارادی حکیمانه حاکم نیست در این عالم، که حسابی داره، کتابی داره، عقوبتی داره، فردا محاسبه‌ای داره، فردا استیضاحی داره، استنتاقی داره، انسان‌ها جوری باید بیان اونجا بالاخره حساب و کتابشون، این وقت اینا رفت کنار، طبیعی است که تصادم حقوق، تزاحم حقوق، اضاعه حقوق دیگه قطعی است. میبینید که اونهایی که
اصلا خدا که بره کنار، هر چیزی از هر کسی ممکنه، بله. از کسی بعید نیست هر، بله، کاری انجام بده. بله.
حالا بعضی ها خیال میکنن که با تکیه بر اخلاق طبیعی میشه صیانت درست کرد. اخلاق طبیعی یعنی تکیه بر آموزش، تکیه بر پرورش، در حالی که خیلی از بزه ها هست که با اینها نمیشه اونو حل کرد و کاملا حالا این مسلم است. حالا بحثش رو یه فرصت دیگری وارد میشیم. بنابراین خدای متعال از ظلم عظیم صحبت کرد، ان الشرک لظلم عظیم. معنیش این است که چرا ظلم عظیمه؟ چون تعطیل عقله، کاملا تعطیل عقله. یعنی عقل انسان هم چه چیزی رو به انسان اجازه. یه دو نفری با هم مباحثه میکردن که یکی میگفت خدا هست، یکی میگفت خدا نیست. بحث کردن زمان خیلی قدیم، اون وقت گفت که بقیه بحثا بذاریم، اون متدین گفت بقیه بحثا بذاریم فردا کنار دجله، ساعت 9 بیا اونجا بحث ادامه بدی. ساعت 9 اونجا اومد اون کسی که ملحد بود، این موحد ساعت 10 اومد. اون اعتراض کرد که یک ساعت است این که من معطل کرد اینجا. گفت آره من تقصیر ندارم، بلم نبود، با بلم بیام با اون قایق کوچیک.
بله.
منتظر شدم چند تا بالاخره چوب اومدن به هم وصل شدن، بعد یه پاروی اومد به هم وصل شد، یواش یواش به هم وصل شدن، یه قایقی درست شد، سوار شدم اومدم. گفت مرد حسابی منو داری مسخره میکنی؟ مگه میشه به خودی خود چوبا بیان به هم متصل بشن؟ گفت مرد حسابی تو به یک قایق کوچیک میگی که نمیشه به هم وصل بشن؟ این کائنات به این بزرگی شما اومدی میگید که همینطور خودش رو درست کرده است؟ اون وقت قرآن تعطیلی قرآن است، اهانت به قرآن هست. در این خصوص ما رسیدیم به این آیه که گفتم یه ذکری داره اهل بهشت، دعواهم فیها سبحانک اللهم. این چه سری داره که تمام ذکرها مونده است؟ اهل ذکر اهل بهشت این آیه است، دعواهم فیها سبحانک اللهم. این دقت بکنید خیلی خیلی جالب است این ذکر. یعنی خدایا ما الان متوجه شدیم که تو منزهی از این که کار لغو انجام بدی، انسان را خلق کنی، مقصدی و غایتی نداشته باشه. ما الان متوجه شدیم که تو منزهی که زحمات بندگانت رو بی جواب نگذاری، ان ربنا لغفور شکور. تو منزهی خدایا که کافر و مؤمن و انسانهای خوب و بد رو در یک ردیف قرار بدی. تو منزهی که با بندگان خودت شوخی بکنی، یعنی بدون هدف و برای سرگرمی انسانها رو خلق بکنی، همش معنی منزه هست. تو منزهی که خدایا در کار خودت جدی نباشی. تو منزهی که از بندگان صالحت مثل ما پذیرایی بکنی. پذیرای خدا مثل پذیرای ما نیست. بلم یکله کفوان احد. این ولم یکن له کفوا احد یه عالم معنا داره که کار خدا همه چیزش با کار ما فرق داره. نوع تعاملش ما با انسان‌ها که داریم، خدا که با بندگانش داره. اما خود پذیرایی خدا ازا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، که ما عاجزیم تصویر بکنیم اون خصوصیات رو که پذیر. اصلا اصل بهشت عبارت است از برای این است که خداوند سبحان است. اصل بهشت برای این است که خدا سبحان است، منزه است که انسانها رو خلق کنه. ای احسب الانسان ان یترک صدا، نمیشه صدا باشه، نمیشه خلق کنه هیچ برنامه هم نفرسته. و ما قدر الله قدره از قالوا ان الله لم ينزل على بشر من شيء.
یعنی فرست خلقت کرده ولی رهات نکرده.
کرده. ان علینا للهدى. خدا میگه شما حق دارید گردن من. من حق هدایته. برای حق هدایت این همه کارها رو انجام داده. کل کائنات برای این است که انسان هدایت بشه. کتاب فرستاده برای که انسان هدایت بشه. انبیا فرستاده انسان هدایت بشه. میزان فرستاده. میزان خدا میگه سه چیز فرستاده. کتاب، پیغمبر، میزان که ذوات مقدسه معصومین هست. اون وقت اگر تا اینجا عقلانیت خلقت با سبحان الله شد،
پس چه ذکر جامع و بلندیه.
بله ازا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله الله اکبر. اول سبحان الله،
سبحان الله،
سبحان است که عقلانیت این عالم رو درست میکنه. این ظلم عظیم، ظلم عظیم وقتی که شد موحد، این ظلم عظیم برطرف شد، ولی حق خدا ادا نشد. حق خدا رو که ما نمیتونیم ادا بکنیم، اما ما بیشتر از این وظیفه داریم. وظیفه این است که ما در عظمت این کائناتی که خدای متعال درست کرده، در عظمت این کائنات سیر بکنیم. اونقدر سیر بکنی که به مقام تحیر برسی، رفته رفته بشی متحیر و بگی که ربی زدنی فی که تحیران. و رسول خدا به این مقام رسیده بود و تمام لذت هم از اتای شریعتی بعد از این مقام تحیر است.
یعنی سرگشته و حیران باشی.
لذت، اصل لذت. فرق عارف و عامی یکی اینجاست، به تعبیر شبستری زهی شربت، زهی لذت، زهی ذوق. ببین کجا رسیده. زهی دولت، زهی حیرت، زهی شوق.
آفرین.
اونقدر این جوان پیشرفت کرده بوده در عرفان. تعبیراتشون رو دا بکنیم. بعد از تحیر که شما جلو میرید، فکر دیگه یه جایی میرسید متوقف میشه، عقل از درک از ادراک میمونه و بی اختیار میگه که خدایا انا لا نحصی ثناءً علیک، انت کما اثنیت علی نفسک. ما عاجز.
یعنی به جای برسید کم بیاری،
خودت باید خودت رو توصیف بکنی. یه جمله داره امیرالمومنین خطاب به خدا در باره ملائکه، در نهج البلاغه میگه ملائکه علی مکانه منج، جایگاهی که پیش تو دارم، ملائکه در اندرونه و منزلت هم اندک. کجا نازل شدن ملائکه نسبتی که با خدا دارن؟ و از تجمع احواء هم فیک، سر سوزنی غیر خدا در کلهشون نیست. و کسرت طاعت هم لک، یا در رکوعن یا در سجودن. و قلت غفلت هم ان امرک، قلت در عربی گاهی به معنی عدم است، هیچ غفلتی در اونها قابل تصور نیست نسبت به تو. با این عبادتی که کردن لو آینو کن هما خفی علیه منج، اگر یه ذره پرده از حقیقت تو کنار بره اونها اونو ببینند، لحق رو اعماله هم ولی ذرا علا انفسه هم، اونقدر اعمال خودشون رو تحقیر میکنند، اونقدر خودشون رو ملامت میکنن، توبیخ میکنن. ولعرفوا انهم لم یعبدو که حق عبادتک ولم یطیعو که حق طاعتک، که اصلا حق عبادت حق طاعتت رو به جا نیاوردن. ملائکه با اون عبادت خاصی که دارن که ما نمیتونیم اون انجام بدیم. سیر در جمال حضرت حق گرفته، جلوه رفته رفته تحیر انسان عارف نمیگیره. یه شعریست در اول باب هادیش، فیچه یا اوجوبت الکونه غد الفکر و کلیلا. کلیل یعنی کند شدن یه چیزی، میگن کند شاقه که کند بشه میشه کلیلا. فیچه یا اوجوبت الکونه غد الفکر و کلیلا، انت حیر تزر لبه و بلبل تل اقولا، متحیر کردی تمام اقلا رو، بل بل تل اقولا، اقول تمام زیر رو شده.
یعنی به جایی برسی که از تحیر زانو بزنی، عاجز بشی.
این تحیر 24 ساعت شما رو دیگه میگیره. به اون معدن که رسیدید یه ذره از اون معدن نصیب شد، دیگه شب و روزش مشغول شد
که او چه کرده.
دیگه غفلت دیگه جا مفهوم نداره. ان روح المؤمن لاشد اتصالا الى الله من شعاع الشمس بها، من شعاع الشمس بها. شعاع الشمس چجور متصل است به شمس؟ از اون بالاتر. یعنی این مرحله ده اگه نرفت، من عرف الله فعلان آثار 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 گفتن اینجا شروع میشه. من عرف الله، من افاهم من الکلام و بطنهم من الطعام، تا آخر آثاری که گفتن. وقتی که اینها هی جلوتر میره، عظمت خدا رو میبینه، از و مل خالق و فی انفسه فسقور ما دونه و فی
اعیانه،
دیگه غصه اینو بخور، اونجا رو بخور، اینو بخور، این چی چی شد، اینا نیست. حدود 10 سال پیش یک کیهانشناس خیلی مشهور اعلام کرد، گفت کهکشان‌هایی که خدا خلق کرده بیشتر از شن‌های دنیاست.
عجیبه.
این رو تصور میکنید شما تا بفهمید در نماز در برابر چه کسی قرار گرفتی. یه جمله خیلی خوب گفته، گفته هر چه کشف کردن عالم مورد مشاهده است و یخلق ما لا یعلمون. آیه قرآن میخونم و یخلق ما لا یعلمون،
اینایی که شما میدونید و میبینید و مشاهده میکنید
خلق میکنه، ما لا یعلمون که شما نمیدونید
نمیبینید.
یا خالق ما یورا و ما لا یورا، خیلی خیلی چیزاست که ما لا یورا است برای ما، اصلا نمیتونیم محاسبش رو بکنیم. هزار چند میلیاردوم کائنات هست که یه ذرهش برای ما مکشوف هست.
حالا تو این کائنات بی نهایت عظیم ما رو هم حساب کرد.
بله احسنت، در برابر اون عظمت که شما قرار میگیرید دیگه میبینید نیست، هم نیست که هستی، همه در نیستی هست. اون آقا گفته که اون عالمی که الان برای ما مکشوفه، گفته که 93 میلیارد سال نوری وسعت داره و اون که برای ما مکشوفه، و این تعبیرش این است که در این به اصطلاح عالم چندین تریلیون کهکشان در اینجا، یک عالمی فراتر از تصور.
سبحان الله.
اون وقت در اینجا شما کسید میکنید میره جلوتر، رفته رفته تمام زندگی شما تصویر میشه، رفتار شما از روی حساب میشه، گفتارتون از روی حساب میشه. اینی که تفکر بهترین عبادته، بهترین لذته، تفکر در این امور است. اینی که آقا رسول الله خلوت میکردن، اینی که هر عارفی یه زمانی عزلتی داشته. ببینید ما نسبت، معرفت ما نسبت به خداوند محدود است، یعنی در قلمرو خاصی ما میتونیم جلوتر بریم. الان در همین موضوعاتی که گفتم شما برید بالاخره دیگه میمونید، دیگه جلوتر امکانه که تصویر و تصوری داشته باشه دیگه برای شما نیست، فقط حیرته، فقط حیرته. مواد اولیه هست اما کشش ما، ظرفیت ما محدود است. نهایت تلاش شما این است که ما منجر میشیم به حیرت و بهت در عظمت کائنات و یه لذتی ما رو میگیره که من با چه ذاتی مرتبطم، چه ذاتی برای من حساب باز کرده، چه ذاتی من دعوت کرده،
اجازه داده به ایستم
صداش کنم، چه ذاتی منو دوست داره.
بله
یبن آدم و حقه که اندی احب بوچ، دستم به حقی که تو داری، من گردن من تو رو دوست دارم. اون وقت هی میگهد ای خدا ای خدا، با این عظمت به یه ذره دون ذره چقدر حساب باز کردی. ما اینجوری محدودیم، یعنی یه عارفی هرچه تقضا میکنه، هم از جهت عملی ریاضت هم از جهت فکری نظری جلوتر میره، توقف، اما معصوم حساب دیگری داره. معصوم اینطور نیست که اونها بالاخره قدرت وقوفشون بر عظمت حضرت حق و قدرت تصورشون از عظمت حق، قدرت حق مثل ما باشه. هر لحظه اونا جلوتر میرن، کمن و کیفن در آیات در آثار غور میکنند. حقایق عظیمی از جمال حضرت حق، قدرت حق بر اونها کشف میشه، حقایقی که یک ذره تحمل شما نداریم. میخوام تصویری از شخصیت معصومی داشته باشیم. اونها چطور این تحملشو دارند؟ این فقط کار خداست که خدا آنها رو حفظ کرده است. مگه ممکنه پیغمبر بره معراج برسه به درجه که قاب قوسین
او ادنا
به اون مرقب برسه ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا؟ ببینید معنیش قرب مکانی نیست که. چه عظمتی کشف شد،
چی دیده،
چطور برگشت به این عالم و موند
نمیدونم آیا میتونم.
بله بله برسونم. چه عظمتی
تمام من اون یومنون بلغیب برای ماست، همه اینا رو خدا نگر داشته که رسالت تعدیل نشه. ولی ازا گاهی کلماتی از اینها دیده میشه که خدا میداند که اینها کلمات انسانهای عادی نیست که عظمت معصومین این صحبت ها رو کردند. تجلی که برای اینهاست غیر از اون تجلیست که برای ماست. حضرت موسی که از خدای تجلی خواست، اون تجلی بر کوه ربط به کوه نداشت، بعد کوه تجلی شد. آنچه از ربوبیت بر حضرت موسی مکشوف شد، این یه عوالمی بود بسیار حیرت آور از قدرت حق، از جمال حضرت حق که حضرت موسی تحملش نداشت. تازه اونی که ظهور کرد ربوبیت بود نه از ذات. فلما تجلی رب للجبل که بالاخره اون حالت به حضرت موسی دست داد. خب جبل شعور داره، تجلی یه عوالم خاصی بود روی جبل که تمام اوضاع به هم ریخت. اون وقت شما حساب کنید که یک عارفی که وقتی هی جلو میره جلو میره، نوعا این انحراف بوده در دنیا در گذشته که عارف دیده که بالاخره نشد نشد، دست به ریاضات غیر شرعی زدن، یه انحرافاتی درست شد. اما حضرات معصومین در چه بساطی حاضر بودند که به اون مسیر اصلا نیفتادن در برابر ذات لایتناها که یک کلمه امام سجاد تمام میکنه میگه خدایا واجب و تا نبودی نماز نمیخوند. الهی لولد واجب و من قبول امرک من از ذهت تو که امرکری ایاک، چون واجب تا هستی من نماز میخونم. یعنی هیچ نسبتی بین دون ذره و بین لایتناها
عینت تو را بر رب العرش.
حالا متوجه میشیم که خدا چه تکریمی کرده بر بشر. خدایی که قدرت بر این عظمت داره که خلق کرده است، طبیعتا صاحب این قدرت یه برنامه ریزی بسیار حساب شده برای دنیا و آخرت انسان داره که در قرآن تجلی کرده، در انبیا تجلی کرده. حالا برمیگردیم به اصل. پس این یک رگه خاص معرفتی بود که اون ظلم عظیم که توضیح دادم، خواستم که به این وارد بشیم که برکاتی داشت این بحث. بحث ما این است که اصلی ترین مطلبی که باعث میشه که ضربه بخوره به غایت خلقت، مسئله ظلم است. خدای متعال برای غایتی خلق کرده انسانها رو در این دنیا. ظلم وقتی که خودش نشون میده باعث میشه که اضاعه حقوق بشه، کرامت ها شکسته بشه، مسئله دینداری با مشکل مواجه بشه. العدل و حیات الاحکام، عدل نباشه حیات الاحکام اونم از بین میره. لو عدل فی الناس لاستغنوا، اگه عدالت باشه انسان ها بی نیاز میشن. فقر که در قالب های مختلف خودش نشون میده اونها همه کنار میرن. اونی که باعث میشه اون تمدن آرمانی به هم بریزه و هدفی که خدای متعال تدارک دیده برای خلقت ضربه بخوره، مسئله ظلم است. مخصوصا در عرصه جهانی وقتی که دنیا بیفته دست جبارانی که شأنش بشر رو بشکنن، کرامت بشر رو بشکنن، که الان متوجه میشید که بالاخره دنیا زیر بار ظلم فراگیر انداختن با حق ویژه، با الحق معیار الحق لمن غلب برای خودشون درست کردن و باعث شده که انسان‌ها بالاخره شأنشون شکسته بشه. اگر انسان‌ها یه نفر بلند بشه روز قیامت بگه خدایا ما رو به کی سپردی، ما شأن ما شکسته شد، بچه‌های ما کشته شدن، ظلم مضاعف بر ما شد، خدای متعال قطعا راضی نیست که انسان ها تولیتشون دست این افرادی باشن که دنیا رو به خاک خون کشیدن. خدا فکر همه چیز کرده است، یه برنامه جامعی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، خدای متعال در این قول ثقیل تدبیر کرده که قدرت دست چه کسی باشه. یعنی ما وقتی میخوایم از عدل صحبت بکنیم، از ظلم صحبت بکنیم، باید بریم سراغ قدرت، اون هرم قدرت. اگر به هم ریخت، ظلم قحطی است. ظلم همه جا رو میگیره. الناس به امراهم اشبه منهم به آبائهم. انسان ها به پدرانشون خیلی شباهت دارن،
به عمراشون،
به عمراشون خیلی شباهت دارن تا به پدرانشون. یعنی الان آمریکا اینو فهمیده که من رأس قدرت رو در کشورها دستم بگیرم تا کشورها ملت‌ها رو مستعمره بکنم. اینو خدا متوجه نشده که اگر دین من اگر بخواد خالص عرضه بشه، احکام من عملیاتی بشه، قدرت باید دست فرد صالح باشه. ولذا دو پیغمبر به خدا گفتن که خدایا ما را پیغمبر کردی، ما را امام بکن، تولیت جامعه دست ما باشه. تولیت دست ما نباشه، ما نمیتونیم عدالت را اجرا بکنیم. یکی از حضرت موسی خدا مأمور کرد که برو به فرعون بگو ان اد الی عباد الله ان ارسل معی بنی اسرائیل. خود حضرت موسی به خدا گفت خدایا انک آتیت فرعون و ملأه اموالا و زینتا فی الحیات الدنیا. این همه قدرت رو دادی دست فرعون، به منم میگه برو کار فرنگی بکن. یکی هم حضرت ابراهیم بود که گفت منو امام بکن که تولیت دست من باشه. حالا در دنیا همچه شرایطی رو برای دنیا درست کردن و متاسفانه در اثر ظلمی که پیدا شده انسان‌ها در عبودیت هم مشکل پیدا میکنن. شما حساب کنید که وقتی معیشت کسی با مشکل مواجه شده است، وقتی عاجز شده از تأمین نیازهای اولی خودش، لولا الخبز، اگر نون نباشه روایت است که ما صلینا و ما صمنا ولا ادینا فرائض ربنا،
همه چی باید کنار هم قرار بگیره باشه. بله،
هر کجا که بحث عدالت شد بحث امامت باید کنارش باشه. امام است که امام عادل است که عدالت رو درست میکنه. در روایت هم این هست. ولذا حضرات معصومین فدا شدند به خاطر
که عدل قامه بشه.
خدا هم امام رو تعریف کرد، گفت جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. اگه امام یهدونه به امرنا شد عدالت هم درست میشه. ولذا عدالتی که حضرت ولی هست درست میکنن عدالت استثنائی است. بحثش مفصل. بحثی که ما داریم اینها یک طرف، این است که باید این تبدیل بشه به یه فرهنگ. عدالت باید تبدیل بشه به یه فرهنگ. سیستم تربیتی جوری باشه که همه با قدسیت نگاه بکنن به عدل. نظام تربیتی باید جوری باشه که طرف احساس بکند که اگه ذره به کسی ظلم کرد انگار تمام حیثیت خودش رو از دست داده است، بزرگترین گناه هم مرتکب شده است. این خیلی مهم، فرهنگ سازی در این باب بسیار مهم است. یعنی یک تمدن آرمانی که بحث میکنیم ما که رکن اصلش بحث عدالته برمیگردد به فرهنگ. ولی از ما میگم فرهنگ ریل است، اقتصادم قطار است. اگر این فرهنگ درست نشه تمام به برنامه های اقتصادی هم میشه عقیم، میشه بهتر. این فرهنگ باید در تمام شون خودش رو نشون بده، در داخل خانه باید نشون بده خودشون. بین مرد، زن، بچه ها، آقا رسا وارد یه خونه شد، یه کسی بچه هاش اومدن جلو، یکی شو برداشت نوازش کرد، بغل کرد، بوسید، حضرت همون حلا واسطه بین هم.
چرا فرق گذاشتی؟
چرا این عدالت اینجا به هم خورد؟ در بازار غش در معامله، مصداق ظلم، هر چیزی که مصداق ظلم است، این نباید خودشونشون بده. آقا رسا وارد بازار میشد، بازار وارد بازار شد، دید عجب طعام خوبی است، گفت باریکالله چه طعام خوبی است. جبرئیل بر حضرت گفت که اینو زیر رو کن. زیر رو کرد، دید تهش خراب است. گفت که اومدی غش کردی، یعنی عیبش رو پنهان کردی. یه برنامه ساده است این مسئله،
بله.
اما اینو باید شیوع داد، عمومیت داد. یعنی در تمام افعال ما حق نداریم چیزی ره که خلاف ظاهر است بیان به مردم اون رو مخفی بکنه.
تو هر چیزی
حقیقت باید همه خودش نشون بده. در تقسیم امکانات عمومی عدالت باید خودش نشون بده. میخوام وام بدیم، میخوام استخدام بکنیم، میخوام کسی از بیت المال تمکن پیدا بکند. تمکن‌های پنهان، تمول‌های پنهان، اینا نباید در جامعه خودش نشون بده. امیرالمومنین سه درهم، خواهرش امهانه سدرم، کنیز امهانی هم سدرم. ولی صدای امهانه بلند شد که این کنیز من دیروز ایمان آورده، این هم سدرم، من هم سدرم. حضرت دو مش خاک برداشت، گفت من بین این خاک و بین این خاک هیچ تفاوتی نمیبینم. خودشو در تقسیم بیت المال، در امکاناتی که میخوام برخوردار بشن از امکانات اجتماعی، زمینه جوری باشه که حق ویژه برای کسی درست نشه. امیرالمومنین وارد بازار میشد که مبادا بی عدالت خودش نشون بده، و سر روی سنگ بلندی میرفت، برای هر قشری از اقشار بازار، ماهی فروش ها، لباس فروش ها و اونها که غله میفروشن، در همه یه موعظه خاصی شروع میکرد. ببینید تا اون فرهنگ رو درست بکنه.
دغدغه حضرت بود که این عدالت همه جا جاری بشه.
حرفش هم موثر بود. چرا حرفش موثر بود؟ چون راوی میگه که رفت بالای سنگ موعظه رو شروع کرد. من نگاه کردم دیدم که حمایل شمشیرش از لیف خرماست، کفشش هم از لیف خرماست. یعنی اول عدالت رو در وجود خودش درست کرده، هیچ بهره‌مندی خاصی برای خودش درست نکرده. ابن عباس میگه اومدم بازار دیدم که شمشیر علی رو دارن میفروشن. گفتم شمشیر علی چی میفروشه؟ بیت المال آورده بودم. گفتم خودش گفته. گفتم کی امیرالمومنین؟ رفتم فوراً شمشیر تو رو میفروشن. گفت پول ندارم برای اینکه شلوار بخرم. اون وقت از میخوام شمشیر رو بفروشم، نیم بیت المال دستش بود، نمیتونست ورداره حقوقشه که گرفت جاش بگذاره. بازار باید مدنیت عدل اونجا خودش نشون بده. مردم اگر افتادن به اضطرار، از اضطرار مردم کسی سوء استفاده نشه. اگه ما میخوایم این رو بالاخره درست بکنیم، باید ملکه حساسیت درست بشه. حساس بشه که الان من چی دارم میخورم، حساس بشه که من چی پولی الان دارم میگیرم.
و این روزا بار مسئولیت مدیران و مسئولان ما رو خیلی سنگین میکنه،
مخصوصا مدیران فرهنگی.
بله.
مراکز فرهنگی شامش رو عقل بچرپونه. الان این خوردنیست، حیوان پوزه داره، ممکن نیست یه حیوان یه چیزی بخوره ببینه تلخ بریزه. عبدالله بن ابی عمر به خاطر ولایت صد شلاق خورد، رفت زندان. از زندان که اومد بیرون دید بارون اومده تمام خونه خراب شده. فوراً کسی رسید گفت 300 درهم بدهکارم آوردم. شاگرد امام صادق بود. گفت این از کجا آوردی؟ ما اگه باشم اینطور میگیریم. گفت شنیدم از زندان اومدی بیرون خونه ما فروختم. گفت والله به یه درهمش احتیاج دارم، ولی به یه درهمش من دست نمیزنم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه خونه جزء مستثنیات دینه، نمیشه کسی رو وادار کرد که خونه شو بفروشه. من بهش دست نمیزنم. ببین ملکه حساسیت. این درست نشه، عدل درست نمیشه.
نمیشه.
با قوه قهریه درست نمیشه. حضرت فرمود انما شیعتی من لا یهر رو که حریر الکلب فلا یتم ارکت مل غراب فلا یسال الناس فلا ما تجوه. شیعه من کسیست که مثل یک سگ در رنده نیست اخلاقش، و مثل کلاغ روی هر مرداری نمی نشینه که از اون ارتزاق بکنه. انما شیعتی
انشالله که جزء شیعیانشون باشیم.
عدالت در گفتار، اینم بگم تمام بکنم.
بفرمایید.
اینی که میگم عدالت در تمام شون جامعه باید خودش نشون بده. عدالت در گفتار. و هل یکب الناس علی وجوههم فی النار الا حصائد السنتهم. و پیغمبر ما گفتن که آیا کسی با زبان میره جهنم؟ گفت مگر با غیر زبانم کسی میره جهنم؟ آیا اشتهادی میگفت که غزالی گفته 700 آفت داره زبان. ایشون میگه حالا بگیریم 70 دافت داره. شاید باید حواس انسان جفت باشه، حواسش دفاع به جفت باشه که نکند الان من یه حرفی بزنم تمام اعمالم با یه کلمه خراب بشه. روز قیامت کسی که باطن زده میگن اثبات کن، بیا ذاتش بیرون. میگه شنیدم. میگن مساویه با وقوع نیست. میگه همه میگفتن. میگن مساویه با وقوع نیست. بعد از مرگ میبینه چقدر مثل کوه، چقدر کوه، کوهی از بهتان، کوهی از غیبت، کوهی از ازای حق میخواد فرار بکنه. میگه این المفر کلا لا وزر الا ربک یوم اذن المستقر ينبأ الانسان یوم اذن بما قدم و اخر. اون وقت باید بیای اینجا روی سکو بیستی الا ربک یوم اذن المستقر، کجا فرار بکنی؟ باید در اینجا مستقر بشی. کلماتی که از دهنت اومده، گاهی یک کلمه الرجل یتکلم به کلمت لا یلقی لها بالا، گاهی یک کلمه از دهنش میاد بیرون، متوجه نیست که چی میگه، ما بین سما و الارض سقوط میکنه. اون وقت شروع شد حساب کتاب. من مات فقط قامت قیامتو، غیبت ها یک روز، یک هفته، یک ماه، یک سال، یک عمر، حرف شخصی، حرف شخصی زیر این سنگ های قبر شاتشی چه قوهای محروم آسوی جمال الدین گل پایگانه میگرد. رفتم وادی السلام، یه کشفی شد، دیگم دست ها چقدر اومده بیرون از این قبرها، محتاج محتاج. این بدن هایی که ما داریم، یکی از علمای اخلاق میگه این بدن ها مثل دیوار میمونه، پشت این دیوار یه عجایب المخلوقاتی هست که وقتی این دیوار ریخت خودش نشون بده، باش تا از خواب بیدارت کنند، در نهاد خود گرفتارت کنند. تو به چشم خیش خوب رو ایلیک باش، تا شود در پیش رویت دست مرگ آینه دار. الان همه میگن خوشگلیم، هر کسی را دعویه حسن و نمک، سنگ مرگ آمد نمکارا محک. بعضی های شریعتی، بعضی های که میمیرن مصیبت خیلی ها شروع میشه، برای اینکه این آقا مرد دیگه راه بسته شد که حلیت بگیره، میتونست بره باش صحبت بکنه، سوال بکنه تو این کار کردی نکردی،
بله.
حلیت بگیره، اون دیگه رفت، دیگه کتاب بسته شد. پرامی بره برای
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. این سیمای برق که لخته آدم به راحتی دست نمیزنه، یه جایی که مین گذاری شده به راحتی قدم بر نمیداره، با یه تحذیری گام بر میداری. و من احساس میکنم با این نکته هایی که شما گفتید همه ما در معرضی و باید خیلی با احتیاط گام برداریم، حواسمون باشه، عاقبت اندیش باشیم، مراقبت کنیم، دلی نشکنیم و تا میتونیم دلی به دست بیاریم و مراقب این حدود هم باشیم انشاءالله.
این رو من مطرح کردم چون موسم آینده انتخاباته، در انتخابات خیلی از حسنات جابجا میشه.
بله، خیلی باید مراقبت کرد تو زندگیمون، تو عرصه سیاسی، تو عرصه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ. و امیدوارم که این مراقبت در وجود ما شکل بگیره و این حساسیتی که حاجی عاملی از ابتدای برنامه روش تاکید داشتن. خب آیات رو بشنویم. قرار هست آیات نورانی سوره مبارکه 8 رو به اتفاق تلاوت بکنیم، صفحه 546 آیات 4 تا 9 سوره مبارکه 8 رو به اتفاق خواهیم شنید و بعد از تلاوت آیات انشاءالله در دقایق پایانی همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد فرجل فرجهم برای مشارکت در قربانی ماه رجب عزیزانمون دعوتند همچنان چشم به راه مشارکت و مساعدت شما هستیم در این طرح بسیار نورانی و امیدوارم به برکت مولود این ماه امیر مؤمنان بهترین اتفاقات برای همتون رقم بخوره. هم به زیرنویس هامون میتونید توجه بکنید، هم به سایت ما، هم به کانال های ما در پیام رسان های داخلی و اگر به هر دلیلی موفق نشدید عدد 14 رو به 20303 پیامک خواهید کرد. اشاره قرآنی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سوره 8 آیه 7، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. خدای متعال فرموده است که خودتون رو با پیغمبر تنظیم بکنید. پیغمبر شد میزان، فرزندانشون هم شد میزان. در نجف زیارتنامه میخونی السلام علیکم یا میزان الاعمال،
به به یا امیرالمؤمنین.
انسان میتونه به جایی برسه بشه میزان. در زیارتنامه جناب سلمان هم میخونی السلام علیکم یا میزان الاعمال. ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چه پیغمبر داد اون رو عمل بگیرید، عمل بکنید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، تبعیض در سنت ممنوع. کسی اگه در سنت تبعیض کرد به سنت عمل نکرده، به هوا و هوسش عمل کرده و هر کس به هوا و هوس عمل بکنه شد بت‌پرست. افرأیت من اتخذ الهه هواه و ازله الله علی علمه،
پشت سر هواش میره.
بله، سنت پیغمبر کلن هیچ استثنا نداره. و فردوت و تقلا، یعنی ممکنه جه هوا و هوس دخالت بکنه. پیغمبر ما سیره داره در ازدواج، در جهیزیه، در سبک زندگی، الا ماشاءالله آداب داره، 709 آداب داریم ما. اون وقت در اینجا واتق الله خودتون رو یه خودحفاظی درست کنید که مبادا با پیغمبر مخالفت بکنید. فلی احذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. اگه با پیغمبر مخالفت بکنید فتنه و عذاب علیم جامعه شما رو میگیره. یعنی پیغمبر ما هر چه کرده حساب شده عمل کرده. باز دوباره ان الله شدید العقاب با تهدید کرده. اگه با پیغمبر مخالفت بکنید عقاب شدید شما رو میگیره. ولی اینجا چون پیغمبر حرفی از خودش نداره، ائمه حرفی از خودشون ندارن، والله ما نقول به آرائنا، ما حرف شخص نداریم. ولی زا رسول خدا فرمود من دو تا کتاب آورده و علا اینی اوتی تل کتابه و مثله، یه قرآن آورده و مثل قرآن برای شما آورده، یعنی دو تا کتاب آورده من. علا یوشکو رجلون شبان علا عریکته یقول علیکم به حاضر قرآن فما وجدتون. میگه بعد از من یه کسی پیدا میشه، اون وقت بدون اینکه زحمت تحصیل علم هم داشته باشه تکیه میکنه بر اصلا ریاستش، میگه که علیکم به حاضر قرآن، قرآن تمام، حدیث بذارید کنار، اونا ایجاد اختلاف میکنن. ایجاد اختلاف کار شیطونه. وعدتکم فاخلفتکم، شیطون میگه در روز قیامت من کاری نکردم، وعده دادم شما رو به اختلاف انداختم. استغفرالله پیغمبر نعوذ بالله کار شیطانی بکنه بگیم که احادیث ایجاد اختلاف میکنن. هر یه روایت پیغمبر یه عالمیست. حضرت زهرا اومد خونه به فضله گفت حدیث پیغمبر پدرم رو بیار، گفت گم کردم، گفت وی حکی انها تعدل حسنا و حسینا،
معادل حسن
بر تو حسن. معادل حسن حسینه حدیث پیغمبر. این تکلیف درست میکنه این آیه برای ما، تکلیف بسیار سنگین که خدا هم گفته سه تا مطلب فرستادم، پیغمبر فرستادم، آیه فرستادم، میزان فرستادم. ما باید خودمون با رسول خدا تنظیم بکنیم. روزگار اینجوری اومده، نه مثلا فلان کشور اینجوری پیشرفت کرده ما هم همینطور. استغفرالله، پیغمبر خاتم 40 سال کلاس خصوصی خدا نشسته، علمش بالاتر از عرش شده، ما اینو مقایسه کنیم با کیه و فلان و فلان، اصلا امکان نداره. اون وقت بریم سنت پیغمبر جمع کردن، سنن النبی، کتابایی هست به نام سنن النبی، یکیش علامه طباطبایی دارد، ترجمه هم شده. در تمام ابواب پیغمبر ما سیرهای بسیار مبارکی داره، خودمون رو با اون تنظیم بکنیم و الا به این آیه عمل نکردیم. آخرین حرف من اونقدر مهم است، اونقدر مهم است، اونقدر مهم است، اونم این است که در روایت است تو اون مقدار قرآن خواندی که به قرآن عمل کردی.
انشالله جز عاملین به کتاب خدا باشیم و سنت پیغمبر و اهل بیت علیهم صلوات الله. آقا دعا بفرمایید، آمین بگیم، خداحافظی کنیم.
یه حرزیست از حضرت زهرا سلام الله علیها، بسیار ارزشمند، بسیار ارزشمند، و مضمونش رو رسول خدا هم داره این رو، یعنی این مضمون است که معصومین همه داشتن رو. یا حی یا قیوم و رحمت که استغیف، فعرفنی ولا تکلنی الی نفسی طرف عین ابدا و اصلح لی شانی کله. چه مضمون خوبی داره هرتکش. یا حی یا قیوم، اسم اعظم میگن تو اینجاست، و رحمت که استغیف، همین شما احتیاج داریم استغاثه کنیم از رحمت خدا. فعرفنی ولا تکلنی الی نفسی، منو به خودم وا مگذار در برابر اسباب مخالفی که من احاطه کرده. طرفت عینن ابدا، یه لحظه به خودم وا مگذار. و اصلح لی شأنی کله، تمام شأن من خودت اصلاح کن، خودت تولیت کن. و هوا یتولی الصالحین.
به به، چه دعای خوبی. خیلی ازتون ممنونم و متشکرم. خیلی ممنونم از لطف و مرحمت همه دوستان و عزیزان. امروز هم در کنار شما گذشت و خوش گذشت. انشالله آخر هفته خوبی داشته باشید. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. و آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خیلی ازتون ممنونم و متشکرم.
اللهم کل ولینیک الحجة ابن الحسن صلواتك على على آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.